با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب کاخ ابداع اندیشه های گوناگون حافظ نوشته علی دشتی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. من دارم صدای برنامه بی بی سی رو میشنوم آقای رحیمی.
دیگه تمام شد آرمان.
بله بستینش بله. همون مدت میومد راجع به بهایی ها بود گزارشی مثل اینکه بحثی. بله رسیده بودیم به دو بخش آخر باقی مونده از کتاب. ممکنه امروز تموم شه، اگر تموم نشه دیگه فردا این کتاب تموم خواهد شد. با اجازتون من ادامه میدم.
خواهش میکنم.
مدیح سرایی. دوستداران حافظ آرزو داشتند که خامه وی به ستایش این و آن آلوده نمیشد. دلشان میخواست از این حیث شانه به شانه ناصر خسرو، عطار و مولوی میرفت. اما چه میتوان کرد؟ همه افراد بشر یکسان به سان یکدیگر نیستند. علاوه بر این مقتضیات زمان و محیط و گاهی ضروریات آدم را به جاهایی می کشاند که دلخواه او نیست. حافظ مد گفته است در 5 قصیده و قریب 30 غزل این نوشر دیده می شود. قصاید غالبا از دوره جوانی است. چند غزل به شاه شجاع اختصاص دارد. مابقی غزلهایی است به شیوه خود خواجه، حاوی معانی و مفاهیم و تخیلات زیبا که در مقطع نامی از نیکوکاری یا منعمی و یا حمایت کنندهی برده است. مردم با همه آلودگی ها انسانهای بی آلایش را می ستایند. رشک و آز، خودبینی و فزونجویی، کینه و خشم و خلاصه اسارت در پنجه شهوات را نمی پسندند و برعکس استغنای طبع، گذشت و تسامح و یاری مستمندان و درماندگان را می ستایند. گویی که مردم وارستگی فکری و رهایی از قید پندارهای عمومی را نمی پسندند، ولی خداوندان ذوق وجه تشخص حافظ را در این امر دانسته و در کنار این وارستگی ستایشنگیز آرزو داشتند حافظ همچنان منی و از هر جهت وارسته بماند. به همین جهت مدایح حافظ را وصله ناجور می دانند. حافظ میگوید کسی که کنج قناعت به گنج دنیا داد، فروخت یوسف مصری به کمترین ثمنی. و همچنین گنج زر گر نبود، کنج قناعت باقی است. آن که آن داد به شاهان، به گدایان این داد. و نیز ما آبروی فقر و قناعت نمیبریم، با پادشاه بگوی که روزی مقرر است. از چنین حافظی متوقع نیستند خامه او به ستایش این و آن آلوده شود. حافظی که علو طبع را بدانجا میرساند که میگوید گرچه گردآلود فقرم، شرم باد از همتم گر به آب چشمه خورشید دامن تر کنم. با وجود بینوایی روسیه بادم چون ماه گر قبول فیض خورشید بلندختر کنم. انتظار دارند چون سه شاعر بزرگ دیگر لب به ستایش کمتر از خودی نیالوده باشد. غافل از این نکته دقیق حیاتند که همه افراد بشر یکسان آفریده نشدند. حافظ از وارستگی روحی و معنوی سهمی به سزا دارد، نه چون ناصر خسرو در قالب عقاید باطنیان اسیر است و نه چون مولوی منظومه فکری محی‌الدین ابن عربی را گردن نهاده و آن را چون یک امر قطعی و شبه ریاضی پذیرفته است و به قول خود او دل چو پرگار به هر سو دورانی می داشت و در آن دایره سرگشته و پا بر جا بود. اما از طرف دیگر زندگانی را دوست داشته و طبع حساس و زیبا پسند او برای تمتع از خوبی‌های زندگی ناشکیبا بوده است و از همین روی محرومیت ذائقه وی را تلخ کرده است، زیرا زندگی را پدیده غیر قابل تجدید می‌داند و نمی‌خواهد این فرصت زودگذر را از دست بدهد، چنان که در فصل بر لب بحر فنا به شواهد عدیده‌ای اشاره کردیم. این طرز فکر تفاوت فاحشی با بینش مولوی دارد که زندگانی را اسارت روح انسانی در ظلمت ماده دانسته و مرگ را رهایی از آن زندان می‌گوید. همه دلها و نگران سوی عدم، این عدم نیست که باغ ارم است. و آزمودم مرگ من در زندگی است، چون رهمزین زندگی پایندگی است. دو بینش متغایر بلکه متخالف. این یکی می‌خواهد زودتر از اسارت ماده رها شود و به اصل خود یعنی وجود مطلق بپیوندد و آن دیگری همین زندگی را واقعیتی محسوس و حقیقتی ملموس و بازنیافتنی می‌داند و نمی‌خواهد تباهش. گاهی تصورات صوفیان در اشعار وی هست و حتی تمامی غزلی را به سبک فکر سنایی و عطار و مولوی سروده است، چون حجاب چهره جان می شود غبار تنم، خوشا دمی که از این چهره پرده برفکنم. ولی در همین غزل بیتی هست که روح مردد و حیرت پذیر حافظ را هویدا می کند. عیان نشد که چرا آمدم، کجا بودم، دریغ و درد که غافل ز کار خیشتنم. در صورتی که صوفیان بزرگ یقین دارند از کجا آمدند و به کجا می روند، شک و تردید حافظ در این باب گاهی صراحتی قوقا انگیز به خود می گیرد. من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ مولوی از زندگی مرفه و شأن اجتماعی برخوردار است و آرزوی می و مطرب در جان او غوغایی بر نمی انگیزد و تنها به سما دلخوشی دارد و آن هم برایش فراهم است و آن دیگری مفلس است و هوای می و مطرب دارد و جهان فانی و باقی را فدای شاهد و ساقی می کند و صریحاً می گوید به دور لاله دماغ مرا علاج کنید گر از میانه بزم طرب کنار کنم. حافظ معتقد است کسی از سر غیب آگاه نیست و هرچه می گویند قصه بیش نیست، پس حدیث از مطرب و می را بر جستجوی راز دهر ترجیح می‌دهد و چون می‌داند آخرالامر گل کوزه‌گران خواهد شد، پس ناچار است که در فکر سبو باشد که پر از باده کند. این طرز فکر، این علاقه شدید به زندگی، این حساسیت بیمارگون به خوشی و تمتع از حیات شاید ناشی از فکر مثبت او باشد که پندارهای آسایش بخش را از دست داده است و نمی داند منزلگه مقصود کجاست و فقط بانگ جرسی به گوش وی می رسد. این حالت روحی و این طرز فکر در جوانی او را به مدح صاحب عیار می کشاند. شیخ ابو اسحاق اینجو را که هم مشرب و کریم الطبع یافته است می ستاید. روی کار آمدن شاه شجاع آزادمنش و شاعر مشرب چون ساحل نجاتی پیش چشمش هویدا می شود و هاتف غیبی به گوشش می گوید دور شاه شجاع است، می دلیر بنوش. یعنی دوره تاریک عوام فریبی و محتسب معابی امیر مبارزالدین سپری شده است، دوره منحوسی که اهل نظر بر کناره می رفتند و هزار گونه سخن داشتند، اما از بیم جان خاموشی اختیار کرده بودند. همین شاه شجاع که آمدنش را حافظ سپید دم آزادی پنداشته و از ستایش او دریغ نکرده است، پس از رسیدن به مقام از آزادمنشی یا استقنای طبع یا صراحت لهجه حافظ که چون دیگران شیوه مجازگویی را پیشه نساخته است به وی بدگمان می شود و به حدی روش عتاب و بازخواست پیش می گیرد که حافظ مجبور می شود در مقام استمالت و جلب عنایت وی برآید و سعایت حاسدان را بی اثر سازد، چنان که در سه بیت مقطع غزل بلندی که در مطلع و یکی دو بیت آن استغنا می درخشد به لابه روی می آورد: مگر به تیغ اجل خیمه برکنم، ورنه رمیدن از در دولت نه رسم و راه من است. از آن زمان که بر این آستان نهادم روی، فراز مسند خورشید تکیگاه من است. گناه اگر چه نبود اختیار ما، حافظ تو در طریق ادب باش و گو گناه من است. در بعضی از این غزلهای مدح‌آمیز احساس می شود که ضرورتی او را به سرودن آن کشانیده است. در یک غزل نه بیتی که سراسر مدیحه است، در دو بیت مقطع اثر نیاز و جلب عطوفت امیر ظاهر است: عرض حاجت در حریم حضرتت محتاج نیست، راز کس مخفی نماند با فروغ رای تو. خسروا پیران سر حافظ بر امید عفو جان بخش گنه فرسای. در غزل دیگر که در مطلع به حشمت و جاه شاه شجاع سوگند یاد می‌کند، این معنی به خوبی استنباط می‌شود، مخصوصاً سه بیت آخر که می‌گوید: به عاشقان نظری کن به شکر این نعمت که من غلام مطیعم تو پادشاه مطاع. به فیض جرعه جام تو تشنه ایم، ولی نمی کنیم دلیری، نمی دهیم صدا. جبین و چهره حافظ خدا جدا مکناد ز خاک بارگه کبریای شاه شجاع. حافظ در مدایح خود چون قصیده سرایان نیست که زمین و زمان را به هم می دوزند تا غرور و خودخواهی شخص ممدوح را راضی و قانع کنند. قضایری اظهار شادمانی می کند که خود آفرید و جهان آخرت را از دسترس محمود غزنوی دور نگاه داشت، وگرنه کف دهنده محمود حریص خودخواه ریاست طلب و چاکر خلفای بغداد آن جهان را نیز می بخشید. در همین سی موردی که حافظ مثل گفته است، انسان نکته سنج به خوبی استنباط می کند یا ترس یا دفع شر یا امید به آینده بهتر او را به ستودن شاهی یا وزیری کشانیده، و یا شکر نیکی و لطف بزرگی یا منعمی را با یک بیت به جای آورده است. و چون سراسر هر غزل از فیض طبع او بهره‌مند است، این یک بیت مد چندان چشمگیر نمی شود، مانند غزل زیر که هر بیت آن نکته‌ای و معرفتی را می پروراند و بیت تخلص که مدح است پوشیده می ماند. صوفی از پرتو می راز نهانی دانست، گوهر هر کس از این لعل توانی دانست. قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس، که نه هر کو ورقی خواند معانی دانست. عرض کردم دو جهان بر دل کار افتاده، بجز از عشق تو باقی همه فانی دانست. سنگ و گل را کند از یمن نظر لعل و عقیق، هر که قدر نفس باد یمانی دانست. ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی، ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست. می بیاور که ننازد به گل باغ جهان، هر که غارتگری فصل خزانی دانست. یا می بیاور که ننازد به گل باغ جهان، هر که غارتگری فصل خزانی دانست. بیت آخر. حافظ این گوهر منظوم که از طبع انگیخت، اثر تربیت آصف ثانی دانست. در غزل مترنم دیگری که آهنگ غزلهای شوق‌انگیز مولوی از آن به گوش می‌رسد و از حیث لفظ و مفهوم از شاه غزلهای خواجه اش به شمار می‌توان آورد، در بیت ما قبل آخر از فخرالدین عبدالصمد نام می‌برد که شخص از خود می‌پرسد چه خدمتی به خواجه کرده است که شایسته چنین شرفی شده است. آن کیست که از راه کرم با من وفاداری کند، بر جای بدنامی چو من یک دم نکوکاری کند. اول به بانگ چنگ و نی آرد به دل پیغام می، پیغام وی وانگه به یک پیمانه می از من هواداری کند. تا شد لشکر غم بی عدد، از بخت می خواهم مدد، تا فخر دین عبدالصمد باشد که غمخواری کند. با همه این توجیهات به جا نمی توان مدایح حافظ را نادیده بگرفت. ببخشید این جمله رو دوباره می خونم. با همه این توجیهات به جا نمی توان مدایح حافظ را نادیده گرفت، مخصوصا که این مدایح تناقض صریحی با ابیات دیگری دارد که از آنها فروغ استغنا و علو طبع می تابد. از کسی که با کیسه تهی گنج در آستین دارد و با فروتنی و خاک راه بودن جام گیتی نماست، نمی پسندد بگوید خسرواگوی فلک در خم چوگان تو باد، ساحت کون و مکان عرصه میدان تو باد. در این غزل پنج بیتی زبان حافظ امیری را بدین گونه ستوده است و قرینه‌ای وجود ندارد که این ستایش برای دفع شر از خامه او سرازیر شده باشد. آن هم چه امیری؟ امیری که پدر خود را کور کرده و مرتکب جنایات دیگری هم شده است. آیا دوستی و دمخوری با شیخ ابو اسحاق اینجو میتواند برای حافظ عذری باشد برای ستایش شاه شجاع تا استمالتی به عمل آید و گذشته فراموش شود؟ آن هم با این تعبیرات اغراق‌آمیز. آلوده ای تو حافظ، فیضی ز شاه درخواه، کان عنصر سماحت بهر طهارت آمد. دریاست مجلس او، دریاب وقت، دریاب خانه زیان رسیده، وقت تجارت آمد. باید جرأت داشت، درست اندیشید و راست گفت که این شاعر بزرگ وارسته از بسی کوته فکری ها نتوانسته است وارستگی را مطابق میل خداوندان اندیشه و فضیلت بیشتر گسترش دهد و در مواردی هرچند نادر زبون تلخ کامی ها و بی اعتنائی ها نگردد. این حالت زبونی از سراسر غزلی به مطلع زیر به خوبی دیده می شود که دوستداران وی آرزو داشتند از نوک خامه وی سرازیر نشده باشد. معاشران زحریف شبانه یادارید، حقوق بندگی مخلصانه یادارید. بخش آخر، نکته ها. شاید گزاف نباشد اگر بگوییم در دیوان دیگر شاعران جز مولوی و سعدی و نظامی آنقدر نکته های ظریف که در دیوان خواجه دیده می شود وجود ندارد. اگر حوصله بررسی دقیق باشد می توان از قریب 5000 بیت دیوان وی صدها بیت استخراج کرد که متضمن معرفتی و اندیشه‌ای است. در این بیت تأمل کنیم: خاطرت کی رقم فیض پذیرد، هیهات مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. بدیهی است اگر لوحی ساده نباشد نمیتوان مطلبی در آن نوشت. ذهن آدمی اگر از نقوشی که دستهای دیگران برای اقراض گوناگون بر آن زده است تهی نباشد، پذیرای نقش و فیضی تازه نتواند شد. بسا خردمندان در حیرتند که سخنان روشن و اندیشه منطقی و عقلانی آنان به ذهن مخاطب نمی رود، منکر بدیهی و محسوسند و صورت اوهام را نمی توان از ذهن آنها زدود. علت واضح است، ذهن این طبقه مردم انباشته از نقوش گوناگون است، جایی برای پذیرش فکر دیگر باقی نگذاشته است. ذهن در تحت تأثیر تلقینات نخستین متسلب شده و نقش تازه را هر قدر شیوه منطق ارسطویی داشته باشد نمیپذیرد. امام محمد غزالی می نویسد: یهودی بدین دلیل یهودی است که در خانه یهودی به دنیا آمده، و نصرانی برای این نصرانی است که در خانه ترسایان متولد شده است. پس من هم که مسلمانم از این رو مسلمانم که در خانه مسلمان متولد شدم، پس این مسلمانی من ارزش ندارد. از این رو باید به تحقیق برخیزم و از روی فکر در جستجوی حقیقت برایم و به هر کجا که دلایل عقلی و منطق چشانیدم بدانجا روم. برداشت بسیار حکیمانه است و شخص را به یاد حکیم فرانسوی دکارت می اندازد که تمام گفته ها و شنیده ها را باید یک سر دور ریخت تا با هدایت عقل خود را به جایی رساند. اما امام محمد غزالی با همه دانش و فضل و با همه تحرک فکر که او را در ردیف بزرگترین علمای اسلام قرار می دهد، نتوانست چنان که خود آرزو می کرد عمل کند، زیرا نتوانست لوح ذهن را از نقوشی که از آغاز کودکی و در طی 40 و چند سال بر آن ثبت شده بود عاری کند. از این حیث ابن توفیل اندلوسی در نوشتن کتاب ارزشمند حی ابن یغزان بیشتر توفیق یافته است. این بدان معنا نیست که امام محمد غزالی در اختیار دیانت اسلام بر خطا رفته است، بلکه برای بیان این نکته دقیق است که در جستجو و تفحص خود نتوانسته است ذهن را از نقش موجود عاری کرده صرفاً به استدلال عقلی متکی سازد. روش استدلالی ابن توفیل در کتاب حی ابن یغزان بیش از وی گرایش عقلی دارد و در اثبات ذات صانع و نبوت خیشتن را بیشتر از امام غزالی فارغ از عقاید تلقینی نشان می دهد. از سیر در کتاب المنقذ من الضلال و توجه به نحوه استدلال امام محمد غزالی به خوبی آشکار است که برخلاف میل و تصمیم خود نتوانسته است صرفاً به فروغ عقل و با اتکا به مبادی اولیه و ضروری طی تاریخ کند و از همین روی مختصر تمایلی به فرقه بزرگ دیگر اسلام یعنی معتزلیان که گرایشی به مقولات عقلی دارند در وی پدید نشد و همان محدث و فقیه و متکلم اشعری که بود باقی ماند. ضعف استدلال وی در کتاب المنقذ من الضلال به خوبی از نحوه اثبات نبوت عامه، از رد اسماعیلیان، از تخطئه حکما در مسائل متافیزیک و الهیات و حتی از تأیید فلاسفه در قسمت ریاضیات و طبیعیات به خوبی دیده می شود. این ضعف استدلال از دانشمندی چون وی در بادی امر عجیب و باور نکردنی است. او نادان و از حیث فکر ضعیف و بیچاره نیست، پس ناچار باید قضیه را چنین توجیه کرد که نتوانسته است لوح ذهن را از نقش‌های اولیه عاری سازد و این معنی از کتاب صحافت الفلاسفه بیشتر هویداست که در مقولات عقلی صرف شیوه محدثان را پیش گرفته و به جای استدلال فارابی و ابن سینا و حتی ارسطو را کافر میگوید. این اختلاف در عقاید و مشربها که جامعه انسانی را چون دریایی طوفان زده و متلاطم کرده و منشأ کینها و خونریزیها شده است، جز این دلیلی ندارد که لوح‌های ذهن از خطوط و نقوش تلقینی ساده و منزه نیست، بنابراین از فیض تفاهم و حقیقت به دورند. ساقی به جام عدل بده باده تا گدا غیرت نیاورد که جهان پربلا کند. در کتاب گرانقدری که آقای مسعود فرزاد در سنجش دیوان حافظ فراهم کرده اند، کلمه گدا را در آخر مصرع اول مطابق یکی از نسخه های خود مبدل به حریف کرده است و استدلال کردند که کلمه حریف با ساقی و جام مناسب تر است و گدا در محفل بادگساران مناسبتی ندارد و نمیتواند جهان را پربلا کند. بدیهی است بدان شکل معنی میدهد و ضرری ندارد، ولی از شیوه سخن خواجه که میخواهد به یک نکته مهم اجتماعی اشاره کند دور میشود، چنان که بعضی دیگر جام عدل را از اصطلاح و رسم صوفیان گفته و به تکلف تفسیری کردند. نه، مقصود از این بیت این است که افراط و تفریط در توزیع خیرات زمین و عدم تعادل در بهره‌مندی از نعمت‌های زندگانی ناچار طغیان و حوادث ناگوار به بار می آورد و نباید فراموش کرد تمام انقلابات تاریخ را طبقه محروم و به عبارت دیگر گداها برانگیختند. البته آن وقت از نظریه کار مارکس و عقایدی که از اواخر قرن 18 میلادی در اروپا شیوع یافت اثری نبود، ولی هیچ بعید نیست که خواجه از وقایع دوره نوشیروان و ظهور مزدک و یا پیدایش فتیان و سربداران خراسان و حتی نهضت نظاریان ملهم شده باشد و این بیت حکیمانه ناظر به این معنی باشد که تعادل در توزیع خواسته وسیله مؤثری است در استقرار و آسایش اجتماعی. خب فرصتمون تموم شد امروز آقای رحیمی، یک چند صفحه‌ای که از این کتاب باقی مونده اجازه بدیم بذاریم فردا برای فردا که دیگه
تفسیری هم بفرمید باشید.
خیلی متشکر،
سپاسگزارم،
روز شما و دوستان عزیز شنونده‌ای بخیر.
لطف فرمودید.
باشید.